سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر میدهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه اول جدی گفت که 7 کارمند این تلویزیون خصوصی با سپردن ضمانت کتبی از زندان پلوچرخی آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. نیروهای اداره استخبارات و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 14 مای قوس به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند. دفتر این رسانه را بستند و 7 کارمندش را بازداشت کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که دفتر تلویزیون آرزو برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو استقبال کرده و گفته است که یورش به دفتر این رسانه و بازداشت کارمندان آن نقض صریح حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می‌شد. این مرکز از مقام‌های حکومت طالبان خواسته است که به این قضیه پایان بخشند و اجازه بدهند تا تلویزیون آرزو هر چه زودتر بدون قید و شرط بازگشایی شود. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه ایکس تویتر سابق شب گذشته اول جدی ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقام های طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که ادعای این جبهه را به طور مستقل تایید کند. وزارت خارجه طالبان میگوید که شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی این وزارت و پیر آلبرت آلساس شارژدفیر سفارت نروژ برای افغانستان در مورد مسائل سیاسی، بشردوستانه و موضوعات دیگر در کابل گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس روز شنبه نوشت که دو طرف ابراز امیدواری کردند که برای موضوعات مربوطه از طریق تعامل رای حل دریافت شود. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. دو هفته پیش اسپن بارت ایده وزیر خارجه نروژ گفته بود که به دلیل رفتار طالبان با زنان نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در اسلو نخواهند پذیرفت. او همچنان گفته بود که ارتباط و تعامل نروژ با افغانستان ادامه خواهد یافت، اما هشدار داد که روابط دیپلماتیک کاهش خواهد یافت. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نمی‌شناسد. سفارت‌های بسیاری کشورهای غربی برای افغانستان از دوحه قطر فعالیت می‌کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که شاهرای سالنگ روز سه شنبه 4 جدی برای همه وسایط مسافربری بازگشایی می‌شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی که روز شنبه در شبکه اکس منتشر کرد گفت تا زمان بازگشایی شاهرا موترهای مسافربری و باربری می توانند به شکل نوبتی در زمان مشخص از مسیرهای جداگانه تردد کنند.
وسایط مسافربری کوچک و بزرگ همه روزه دو طرفه از این مسیر رفت آمد کرده می توانند، اما وسایط باربری به نوبت یک روز از شمال به جنوب و روز دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت دارند که به تاریخ 4 جدی سال روان روز سه شنبه وسایط باربری از شمال به جنوب اجازه حرکت دارند.
وزارت فواید عامه طالبان در 19 قوس گفته بود به هدف جلوگیری از تلفات انسانی و حوادث ناگوار شهرهای سالنگ را تا 4 جدی برای موترهای مسافربری بزرگ بسته کرده و موترهای مسافربری خرد می توانند از مسیر فرعی رفت آمد کنند. شهرهای سالنگ از شهرهای مهم افغانستان است که 9 ولایت شمالی این کشور را به پایتخت کابل وصل می کند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس روز شنبه اعلام کرد که شمار تلفات فلسطینیان در جنگ در غزه به 45,227 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. از جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه بیش از 14 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته که جنگ در غزه همچنان باعث زخمی شدن بیش از 107,000 نفر شده است. وزارت داخلی ترکیه میگوید که بر اثر برف کوچ در ولایت ارزروم در شرق این کشور یک نفر روز شنبه جان باخت و 4 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در شبکه اکس نوشت قربانی این رویداد یک بازیکن تیم ملی جودوست. والی ارزروم به خبرنگاران گفت 15 عضو تیم ملی جودو حوالی ساعت 10 صبح به وقت محلی به تفریحگاه اسکی می رفتند و 5 تن آنان در برف کوچ گیر ماندند. و در ادامه هفته ششم رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یک شنبه نیز 2 بازی برگزار می شود. بر اساس جدول تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می دهد و تیم خدیم اف سی از سر پل به مسافه تیم سرسبز یا شلر فاریاب می رود. دیروز بازی بین تیم های خراسان فاریاب و استقلال کابل با نتیجه 2-2 مساوی پایان یافت و در مسابقه دیگر تیم اتک انرژی ولایت هرات 2-0 مقابل موج ساحل بلخ برنده شد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم در 16 قوس در هرات آغاز شد. باز هم خوش آمدید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه نگرانی درباره افزایش بیماری سرطان و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان.
بر اساس معلومات سکتور صحت همه ساله حدود 19,450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می شود.
مشکلات کمابی در ولسوالی های افغانستان.
مردم ولسوالی ورس بسیار شدیدن، به کمبود آب مواجه هستند، چاهایشان خشک شده.
دیروز روز جهانی باسکتبال بود. بازیکنان این رشته ورزشی در افغانستان با چی مشکلات روبرو هستند؟
یک منبع در دولت جدید سوریه،
بازیکنان تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که می گرفتن، حالا امان بند شده کلن.
یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام باسکتبال باشد نداریم.
دو هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه، اسعد حسن الشیبانی به عنوان وزیر خارجه اداره جدید این کشور معرفی شد.
یک منبع در دولت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده است. برای تقویت صلح در سوریه می خواهند روابط بین المللی برقرار کنند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. بنیاد مبارزه با بیماری سرطان در افغانستان درباره افزایش سرطان در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده. رئیس این بنیاد برادی آزادی گفت همه ساله بیش از 19,000 نفر در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند و اضافه از 14,000 تن آنان جانهای خود را از دست می دهند. در حال حاضر شمار افغانهای مبتلا به مریضی کشنده سرطان در افغانستان حدود 500,000 تن برآورد می شود. اما احتمال دارد شمار واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از این آمار باشد. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
در حالی که امکانات تداوی و تشخیص امراض سرطانی در افغانستان محدود است و بسیار از افغانها مجبورند که مریضان خود را برای تداوی به کشورهای همسایه ببرند. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان از افزایش افراد مبتلا به بیماری سرطان و ازدیاد مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. دکتر شفق شنواری رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و حداقل 76% آنها جانهایشان را از دست می دهند.
بر اساس معلومات سکتور صحت همه ساله حدود 19,450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می شوند که متاسفانه 14,746 تن آنها بر اثر این بیماری جانهای خود را از دست می دهند. بر اساس معلومات ما تعداد مبتلایان به بیماری از سرطان در افغانستان حدود 500,000 تن است.
شمار زیاده از کسانی که خود و یا یکی از نزدیکانشان مبتلا به مریضی سرطان هستند میگویند که از فقر رنج میبرند و نمیدانند چگونه این بیماری را تداوی کنند. یکی از باشندگان ننگرهار که از افشای نام خود خودداری کرده در مورد فرزندانش به رادیو آزادی چنین گفت:
دو سه کودکم به سرطان خون مبتلا هستند. من هم مریض هستم. کاروبار نیست. مؤسسات در اینجا به مردم کمک میکنند اما به ما کمک نرسیده است.
دکتر شفق شنواری رئیس بنیاد سرطان افغانستان میگوید که با سکتور صحت همکاری میکنند تا امکانات تداوی سرطان در افغانستان فراهم شود.
ما در بخش سرطان دانشمندان در سطح دکترا در بسیاری از کشورهای جهان داریم. پلان شده که آنها نیز به افغانستان بیایند و در یک برنامه 3 ماهه ارتقای ظرفیت دکتران شرکت کنند. شاید در سال 2025 4 ماشین که هر یک میلیون ها دلار ارزش دارد به دست آورده و 2 مرکز را در کابل فعال سازند.
به گفته ای آقای شنواری در این مراکز مریضان با شیمی درمانی یا کیموتراپی و اشعه درمانی تداوی خواهد شد. هرچند تعداد مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان حدود 500,000 تخمین شده اما تصور می شود که شمار واقعی بیشتر از این باشد. یکی از عوامل عمده سرطان شش آلودگی هوا است که در شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل شایع و یک مشکل اساسی است. وزارت صحت افغانستان در سال 2020 میلادی 23,000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده گفته بود که 16,000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. به گفته وزارت صحت عامه پس از بیماری های قلبی مریضی سرطان عامل مرگ بسیار از افراد در افغانستان است. سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است. مسئولان برنامه ملی کنترل سرطان در ماه عقرب گفتند که میزان ابتلا به سرطان سینه در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 50.9% افزایش یافته است. در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست دادند و بیشتر این مرگ و میر در کشورهای فقیر ثبت شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان روستاهای مختلف افغانستان میگویند که مجبورند روزانه برای به دست آوردن آب آشامیدنی فاصله های طولانی را طی کنند. آنان برادی آزادی گفتند در این زمینه در فصل سرما با دشواری های فراوان روبرو می شوند. خالده تحسین در این باره گزارش دارد.
شمار از زنان و مردان در روستاهای افغانستان که مجبورند از فاصله های دور برای خانواده هایشان آب نوشیدنی فراهم کنند میگویند که این مسئله با سرد شدن هوا و پیمودن راه از یک روستا تا روستای دیگر به یک چالش بزرگ در زندگی روزمرهشان تبدیل شده است. آنان میگویند که روزانه بیشتر وقت خود را صرف انتقال آب از مکانهای دور میکنند. میراقا باشنده ولایت کاپیسا روز شنبه برای آزادی گفت:
برف باران کم شده، مردم دچار کم‌آبی هستند. چند مؤسسه خیریه که آمدن یک بمبیر که در یک منطقه در همواری برای مردم حفر کردن، از اوجا مردم آب میگیرن. زنا اطفال توسط مرکب یا توسط بوشکایی که مثلا سنگین وزن یا سبک وزن هستن، از عین مو پایین دره در دوردست که همین بمب زده شده، از اوجا آب میگیرن میبرن بالا. زمستان باز مشکلشان دوچند میشه به خاطر از اینکه برف میشه، یخک میزنه، بالا کردن آب توسط بوشکا و توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
این مشکل تنها در ولایت کاپیسا نیست، بلکه بسیاری از ولایات افغانستان از نظر دسترسی به آب نوشیدنی با وضعیت مشابه روبرو هستند. زرینگل باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان برای آزادی گفت که مشکلات آنان در این خصوص به ویژه با شروع فصل زمستان چند برابر شده است.
مردم ولسوالی ورس بسیار شدیدن به کمبود آب مواجه هستند. چاهایشان خشک شده، بسیار به سختی از جاهای بسیار دور در این فصل زمستان آب میاره.
احمد از ولسوالی اچین ننگرهار هم در این مورد برای آزادی گفت.
ما از آب صحی نوشیدنی سه خیلی مشکل داریم. در اینجا آب صحی نیست. ما بسیار از جاهای دور میاریم، بسیار به زحمت هستیم، یا در جای دور در بوشکا میاریم، تا اینجا که میاریم خیلی مشکل است برای ما.
صفی از شهر مزار شریف ولایت بلخ برای رادیو آزادی گفت.
اینم فعلا چای خانه ما خوش شده. ما از تمام مسئولین خواهشمندم جرات مردم را حل کنن. مردم غریب بیچاره است، نمیتوانیم که ما چا بکنیم. کالاشویی ما بسیار به مشکل است، به ماها کالاشش نمیتونیم، چون که آب جوی هم آب خوب نیست، آب پاک نیست، چون ما دریا نداریم. نزدیک خانه ما کدام نار چیزا نیست، فقط آب بسیار چتر ما میتونیم که از مو استفاده کنیم به کالاشویی و به سر جانشویی ما.
در این حال شمار از آگاهان امور آب دلیل کمبود آب نوشیدنی سالم را در افغانستان، عدم مدیریت درست آبها، تأثیرات تغییرات اقلیمی و ازدحام نفوس در شهرهای بزرگ عنوان می کنند. نجیب الله صدید یکی از آنان در رادیو آزادی گفت.
افغانستان همیشه حکومت های ضعیف داشته و حکومت های ضعیف به قرا و قصبات ساعت دوردست خدماتش رسیده نمیشه. تا شما ببینید در شهرهای بزرگ مشکلات آب است. در بعض قریجات مساحت پیوری چا افر میکنن تا به مردم دسترسی آب ممکن بسازن. شما آب زیر زمینی را استخراج کنین و بعد هیچ باز چارج هم نکنین که مردم افغانستان خودش دست به کار شوند. در بخش مدیریت آب سطحی شان ایجاد خندقا، ایجاد بندای کوچک، جهیلای آب، اینا تمامشان میتونه آب فصلی را ذخیره کنه، اما آب زیرزمینی باز چارج شود. در صورتی که چاد اونجا موجود باشه، چاد همیشه آب میداشته باشه و از آب سطحی میشه استفاده کنند.
گفتنی است که اخیراً سازمان کمک رسان موسوم به همبستگی بین المللی انترنشنال سولیداریتی از دشواری های دسترسی مردم به آب نوشیدنی سالم در ولایت کاپیسا خبر داده است. این سازمان روز جمعه با نشر گزارش گفته است که وضعیت اقتصادی مردم کاپیسا در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی بدتر شده و برخی خانواده ها در این ولایت مجبور به نوشیدن آب ناسالم مانند آب برف ها شدند. بیشتر از این 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار داده بودند. همچنان نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب نوشیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم این اداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلابها و بارانهای شدید نگرانی کرده بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حاکمان جدید سوریه اسعد حسن شیبانی را به عنوان وزیر خارجه حکومت نوین کشور منصوب کردند. شورشیان برهبری گروه هیئت تحریر شام دو هفته پیش با سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به قدرت رسیدند. رهبر این شورشیان از آن زمان به بعد با هیئت‌های دیپلماتیک خارجی از جمله نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و دیپلمات‌های ارشد آمریکایی دیدار کرده است. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
سانا خبرگزاری دولتی سوریه دیروز گزارش داد که حاکمان جدید این کشور اسعد حسن الشیبانی را به عنوان وزیر امور خارجه مقرر کردند. از سرنگونی حکومت بشار الاسد دو هفته می‌گذرد و حاکمان جدید سوریه در تلاش برای برقراری روابط بین المللی هستند. یک منبع در دولت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده است. برای تقویت صلح در سوریه می‌خواهند روابط بین المللی برقرار کنند. شیبانی 37 ساله فارغ تحصیل پوهنتون دمشق است. پیش از این او رئیس بخش سیاسی گروه شورشیان هیئت تحریر شام در شمال غربی ولایت ادلیب بوده است. حاکم جدید سوریه احمد الشر با نام مستعار ابو محمد الجولانی پس از به دست گرفتن قدرت به طور فعال با دیپلمات‌های خارجی مذاکره و گفتگو می‌کند. این دیپلمات‌ها شامل دیپلمات‌های برجسته آمریکایی و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه است که در روزهای اخیر از دمشق بازدید و با حاکمان جدید دمشق گفتگو کردند. احمد الشر در جریان مذاکرات با نمایندگان بین المللی تمایل خود را برای تعامل دیپلماتیک اعلام کرد و گفته است که تمرکز اصلی وی بازسازی سوریه و هدف او رشد اقتصادی این کشور است. حاکم جدید سوریه گفته است که هیچ علاقه‌ای به درگیری تازه در این کشور ندارد. به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا، دیگر قدرت‌های غربی و بسیار از مردم سوریه از این که می‌بینند مخالفان مسلح دولت گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد الشر حکومت اسد را سرنگون کردند خوشحال هستند، اما این موضوع هنوز مشخص نیست که این گروه افراطی محدودیت‌های شدید را اعمال می‌کند یا هم فروتنی نشان داده و در راه دموکراسی قدم برمی‌دارد. گروه هیئت تحریر شام بخش از شبکه القاعده بود تا اینکه در سال 2016 الشر روابط خود را با القاعده قطع کرد. در سوریه مخالفان مسلح دولت در 8 دسامبر قدرت را به دست گرفتند و بشار الاسد رئیس جمهور سابق پس از 13 سال جنگ داخلی مجبور شد به همراه خانواده خود به روسیه برود. قطر روز شنبه از بازگشایی سفارت خود در دمشق که به مدت 13 سال بسته بود نیز خبر داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیروز شنبه 21 دسامبر روز جهانی بسکتبال بود. در گزارش به مناسبت این روز میشنوید که ورزشکاران تیم ملی بسکتبال افغانستان میگویند که با مشکلات و چالش‌های گوناگون روبرواند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفتند که علاقه و شوقی که قبل از حاکمیت دوباره طالبان نسبت به این بازی داشتند حالا ندارند.
خودم 5 سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی میباشند. دیگه سفر آسیایی و المپیکی نداشتیم. دیگه در داخل مسابقات طبق معمول برگزار میشه.
عبدالوهاب میرزاد نام دارد و بازیکن تیم ملی بسکتبال افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که با مشکلات و چالش های گوناگون روبرو اند میگوید که به شمول بسکتبال بیشتر بازی ها هر روز در افغانستان کم رنگ می شوند و طرفداران خود را از دست می دهند. با گفته عبدالوهاب، طالبان حتی حقوق ماهانه‌شان را که قبلا دریافت می کردند قطع کرده و در حال حاضر به گونه افتخاری بازی می کنند.
در می اواخر 3 سال گذشته همه ورزش ها رو به بحرانیز و طرف بلک لیست روان است برای المپیک جهانی لیست سیاست. بازیکنان تیم ملی قبلا ارزیه داشت یک ماش معمولی که می گرفتن، حالا اما بند شده کلن ماش نمیتن، بازیکنان ماش ندارن.
رومان عباسی از مدافعان حقوق ورزشکاران نیز شکایت مشابه دارد و برای رادیو آزادی می گوید
ماشه که بسیار ناچیز بود و ورزشکارا حدود 1000 و کم و بیش در 2-3 ماه از دولت می گرفتن. ای پول قطع شده و ای باعث میشه که ورزشکارای افغانستان دل سرد شوند و دیگر امید به خاطر ادامه ورزش وجود نداشته باشه.
عثمان ارغندیوال یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی بسکتبال که همواره در مسابقات ملی درخشیده بر رادیو آزادی گفت
از تیم سرامی است که چند قبل مسابقات ولایتی که تیم کابل توانست مقام نایب قهرمان را از آن خود کند و همچنان در مسابقات تریان تری تیم سرامی است توانست مقام اول را از آن خود کند.
ما مشکلات یک مشکل سرسخت داریم که جمنازیوم شخصی که به نام بسکتبال باشد نداریم.
مسئولان تیم ملی بسکتبال تایید میکنند که نبود لیگ میاری و حرفه‌ای، کمبود مربیان و متخصصین حرفه‌ای، کمبود بودجه و عدم حمایت نهادهای ملی و بین المللی از ورزشکاران از چالش های فرارای ورزش بسکتبال در افغانستان است.
حسیب الله آزاد، معاون فنی و مسلکی فدراسیون بسکتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما به کمبود امکانات و زیرساخت‌ها در ورزش مواجه هستیم. البته نبود یک سالون مجهز و استاندارد حتی در سطح فدراسیون ملی یکی از موانع بسیار کلان و اصلی در رشد این ورزش بوده. ما با کمبود بسیار بودجه مواجه هستیم. همچنان نبود مربی های حرفه‌ای و آموزشی است که او استانداردی که باید داشته باشن متاسفانه نداریم و قبلا هم که تعداد بودن متاسفانه با تحول نظام خارج از کشور رفتن. نبود یک حمایتی به اصلاح کلانی ملی و بین المللی یا خصوصا فیبا است که ما نمیتونیم که در قسمتی رشد و توسعه بازی بسکتبال یک گامی به اصلاح بلند برداریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان کاملا از همه رشته های ورزشی حذف شدند و در حال حاضر تنها آقایان این ورزش را در افغانستان بازی می کنند. یک بازیکن سابق زن از تیم ملی بسکتبال باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم و به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
تیم ها، بازی ها، ورزش ها اما امروز مردانش نه. ورزش افغانستان نه امروز و نه دیروز چیزی نداشت. دیروز در حال شکوفایی بود، امروز در حال از بین رفتن است. من یک عمر تلاش کردم و ورزش مورد علاقه‌ام که بسکتبال بود به شکل حرفه‌ای تمرین کردم و آموختم، ولی امروز محکوم هستیم و نمیتوانیم ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
با گفته فدراسیون بسکتبال، مسابقات این تیم در حال حاضر فقط به سطح ملی برگزار می شود و ادعا می کنند که تیم ملی بسکتبال با محدودیت های برای شرکت در مسابقات بین المللی روبروند. مشکلات تیم ملی بسکتبال را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مطرح کردیم. تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شمار از مقام های طالبان در دیدار با برخی ورزشکاران گفته بودند که متحد به حل مشکلات ورزشکاران هستند. بر اساس معلومات فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان، تیم های فعال در سطح مرکز و ولایات در افغانستان وجود دارند و مسابقات همواره در سه بخش که شامل خردسالان، تیم 14 سال و بزرگسالانند برگزار می شوند. به گفته این فدراسیون، این تیم ها متمرکز به دو نوع بازی 5x5 و 3x3 هستند که تایید شده سازمان فیبا است. فیبا نهاد حاکم بر بسکتبال تخمین میزند که حداقل 450 میلیون نفر در سراسر جهان امروز بسکتبال بازی میکنند. بسکتبال همچنین از زمان معرفیان در المپیک برلین در سال 1936 بخشی از رشته های المپیکی بوده است. گفتنی است که تیم ملی بسکتبال افغانستان در سال 2010 مدال طلای بازی های جنوب آسیا را به دست آورد و این اولین مدال طلا در تاریخ بسکتبال این کشور محسوب می شود. گفته می شود این تیم در رده بندی جهانی رتبه 85 را دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بسکتبال به یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش های جهان تبدیل شده است. ملل متحد میگوید که بسکتبال بر حوزه‌های مختلف جهانی از جمله تجارت، صلح و دیپلماسی تأثیر می‌گذارد و فضای منحصر به فرد برای همکاری تحرک فیزیکی و وابستگی متقابل ایجاد می کند که به شرکت کنندگان اجازه می دهد یک دیگر را به عنوان انسان های فراتر از همه چیز ببینند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 21 دسامبر را روز جهانی بسکتبال نامگذاری کرده است. این روز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آگوست 2023 برگزار شد به نام روز جهانی بسکتبال نامگذاری شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هسته ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. پیش از نشر برنامه ورزش فشرده خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر می دهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه گفت که 7 کارمند این تلویزیون با سپردن ضمانت کتبی از زندان پلچرخی روز جمعه آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه اکس تویتر سابق شب گذشته ادعا کرد که افرادش در یک عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در این عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. مقام های طالبان در باره ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند ادعای این جبهه را به طور مستقل تایید کند. وزارت خارجه طالبان میگوید که شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی این وزارت و پیر آلبرت آلساس شارژ دفیر سفارت نروژ برای افغانستان در باره مسائل سیاسی، بشردوستانه و موضوعات دیگر در کابل گفتگو کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. دو هفته پیش وزیر خارجه نروژ گفته بود که به دلیل رفتار طالبان با زنان نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در اسلو نخواهند پذیرفت. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالند که روز سه شنبه 4 جدی بر روی همه وسایط مسافربری بازگشایی می شود. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس روز شنبه اول جدی اعلام کرد که شمار تلفات فلسطینیان در جنگ در غزه به 45,227 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه بیش از 14 ماه سپری می شود. و در ادامه هفته ششم رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز نیز دو بازی برگزار می شود. تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می دهد و تیم خدیم اف سی از سرپل به مساف تیم سرسبز یاشلر فاریاب می رود.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزشی هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست فهیم صمیم معاون فدراسیون والیبال افغانستان در رابطه با برگزاری جام والیبال کابل که با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید برای ما معلومات می دهد.
لیگ برتر افغانستان هم به زودی برگزار می شود. شاید شما شاید چیز هستین، کارهای مقدماتی شروع شده است، ثبت نام و رجیستر
در قسمت دوم برنامه با عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم آلمان مصاحبه انجام دادیم.
و ما اما قسمی که اندازه توانایی مسابقه کردم، ولی تمریناتم از سطح تمریناتم مثلا افغانستان بود، من نمیتونستم در یک سال آمادگی بگیرم و قطعی و بچه مثلا کلا بزنم مسابقه بکنم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با تأثیر منفی مواد مخدر در پیری زودرس برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با استاد فهیم صمیم استاد پوهنتون کابل و همچنان معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان ایشان را در برنامه با خود داریم که در رابطه با جام والیبال کابل میخواییم ازشان سوالات داشته باشیم. مسابقات جام والیبال کابل به روز سه‌شنبه با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید و تیم که نایب قهرمان شد تیم طلوع بود و همچنان 9 تیم در این رقابت ها بر 6 روز با هم رقابت داشتن. از این مسابقات بیشتر بگوین جناب استاد، هدف از برگزاری چی بوده و چطور بود سطح مسابقات؟
سلام و درود خدمت شما آقای شهزاد و تمام دستندگان رادیوی آزادی. تشکر میکنم. مسابقاتی که شما رو شاهد برگزاری فاینالش میانه تیمای سرمیاشت و طلوع الف بودین که در نتیجه تیم سرمیاشت 3-1 و تیم طلوع الف غلبه کرد و قهرمان ای جام شد. 12th دور مسابقات جام کابل بود که مثلا برگزار میشه و هدف شناختن چهره ها و پیدا کردن چهره ها چهره های جدید به تیم های نوجوانان و جوانانی که ما با لیگ ما در برنامه های خود بخیر در پلان داریم که این تیم ها باید 100% امسال تشکیل شوند و تثبیت تیم ها بود که کدام تیم میتونه راهیابی داشته باشه یا پیدا کنم به لیگ برتر افغانستان.
مسابقات لیگ برتر چه وقت برگزار خواهد شد؟ ضمن اینکه یک معلومات بتم که تیم افغان ملی 3-1 تیم شاروالی را در دیدار ردبندی برای کسب مقام سوم شکست داده و تیم افغان ملی سوم شده. لیگ برتر چند وقت بعد برگزار خواهد شد و چند تیم از چند زون افغانستان اشتراک خواهند کرد در رقابت ها؟
لیگ برتر افغانستان هم به زودی برگزار میشه. شاید شما شاید چیز هستین، کارهای مقدماتی شروع شده است، ثبت نام و راجستر بازیکنهای جدید به کمپ تمرینی که ما همه سالا برگزار میکنیم قبل از شروع لیگ ای راجسترشان آغاز شده. ما فراخان خورستانی که صفحه فدراسیون نشر کردیم، یک تعداد از دوستا و علاقمندهای بازیکن ثبت نام هم شده که ما فقط منتظر پروسه ثبت نام هستیم اینا تمام شوه و ما شرایط را لازم است دعوتشون کنیم به کمپ تمرینی. کارهای مقدماتی لیگ هم آغاز شده مثل سال قبل 8 تیم اشتراک خواهد کرد که امسال به گونه متفاوت تره. میخواییم که تیم لیگ برگزار شد و آوا یا کلپایی که شرایط اشتراک در لیگ برتر هستن اینا با مو نام کلب خود میخواییم که اینا ظاهر شوند و مسابقه کنند و به مسابقه خود اشتراک کنند.
سال قبل تیم هایی که جز 4 تیم برتر بودن و اول تا سیام شدن کدام تیم ها بودن؟
سال قبل در لیگ سال قبل تیم های ام البلاد بود که تیم کلب کامیار بود و نایب قهرمان تیم سرمیاشت بود که به نام تیم بوست داخل شده بود. مقام سوم هم از اسپینغر تیم اسپینغر بود که نمایندگی از زون شرق میکرد و مقام چهارم هم که تیم نو تشکیل طلوع بود که به نام هندوکش داخل شده بود در لیگ. اینا مقام ها را به ترتیب برنست بود.
و مسابقه هایی که بین المللی است اخیرا مسابقه های زیاد را در طی سال که ما قرار داریم تیم ملی والیبال افغانستان یا در سطح باشگاهی یا هم در سطح ملی مسابقات مختلف را اشتراک داشتن، هم در سال 2023 و هم در سال 2024. در سال 2025 چون سال 2024 دیگه تقریبا تمام است، در 2025 کدام رویداد مهم کلاپی یا باشگاهی یا به سطح ملی یا هم به سطح رده بندی کاتگوری های نوجوانان جوانان، کدام مسابقات مهم را افغانستان تیمایش در پیش خواهد داشت؟
یکی خود مسابقات زبون مرکز آسیا است که هر سال برگزار میشه. تیم افغانستان میشه که انشاءالله سال هم بخیر فکر کنیم که هنوز کشورش تثبیت نشده که کدام کشور برگزار خواهد شد. به احتمال زیاد در کشورهای جنوب آسیا خواهد بود که مالدیو یا بنگلادش همین کشور است. تصمیم داریم که اشتراک کنیم و رویا مهم دیگه که تیم قهرمانی که از لیگ برتر قهرمانی است میاره، او تیم میره به مسابقات باشگاه آسیا که سال 2005 هم این دو رویداد مهم صد درصد است. دیگه باز ببینیم که کدام رویداد های مهم دیگه را ما میتونیم که اشتراک کنیم. نظر و این که امروز تقسیم اوقات سال 2025 ایویسی به دست ما رسیده است.
و در مجموع والیبال در سالهای متمادی که ما شاهدش هستیم رشد نسبتاً داشته، ولی رشد آنچنانی که مردم توقع داره هنوز به او سطح نرسیده تیم، به خاطر که تیم ملی والیبال افغانستان و هم باشگاه یا کلب های افغانستان بتونه خوب ترقی و رشد بکنه، چه برنامه های باید فدراسیون در نظر بگیره که به او اندازه که کشورهای منطقه که میبینیم معمولا در آسیا و به سطح بین المللی نتیجه میگیرن، افغانستان هم روز برسه که نتایج خوب را کسب بکنه؟
توکل به خدا، ما برنامه خود داریم. از سال 2025 ما با کلاب ها باید به تفاهم برسیم که بنا بتونن تیم های رده سنی 21 سال 19 سال 16 سال 18 سال خود اینا کم کم ترتیب کنن و فدراسیون باید که برسیم مسابقات متواتر داشته باشه. مثلا لیگ های سرسن، مثلا تیم های 21 سال یا تیم های 19 سال شما ما بتونیم که انشاءالله که ایجاد کنیم و این خودش در روح در انکشاف و توسعه ورزش والیبال اهمیت بسیار بسیار خواهد داشت. و در پهلوش ما اگر بتونیم از معارف کمک بگیریم و بتونیم از رده های پایه ورزش شروع کنیم که در پلوش باشیم، تیم ملی خوبی داشته باشیم، نه تنها یک تیم بزرگ سالان بلکه تیم های جوانان نردوانان داشته باشیم که در منطقه و در جهان بتونیم که با تیم های کشور های دیگه بکنیم.
در رابطه با موضوعات مالی چقدر نقش داره موضوع اقتصاد و موضوع اسپانسر حامیان مالی در کشورهای مختلف؟ کمپانی های خصوصی و همچنان حمایت دولت بسیار زیاد است و در افغانستان اگرچه دیده میشه بعض از شرکت های خصوصی از تیم های حمایت میکنن، اما نهادینه نشده قسمی که باید باشه نیست. فقط تعداد از تیم های اندک حمایت بسیار خوب میشه، ولی البته بسیار خوب اگرچه نیست، اما سایر تیم ها یعنی معمولا معاش که ورزشکارا میگیره یا مربیان میگیره بسیار ناچیز است. چطور میشه که موضوع اسپانسر و حامیان مالی را فدراسیون یا بالاخره ادارات ورزشی مربوطه قسم برای همه معرفی کنن که همه علاقمند شوه که تیم و ورزش و یک رشته ورزشی را حمایت کنن؟
انشاءالله که ما بتونیم توجه اسپانسرها را جلب کنیم. امسال با چندین اسپانسر ما دیدارهای مقدماتی را آغاز کردیم. چندین کمپانی است که ما بتونیم توجه اینا رو جلب کنیم. طبعا که پس که یک مرجع زمانی که یک دستاورد می داشته باشه توجه اسپانسرها خود به خود جلب میشه و فدراسیون هم در می تلاش است که بتونه یک رویدادهای خوب و به سطح بلند برگزار کنه، یا از مسابقات بیرون مرزی اگر ما بتونیم یک دستاورد خوب داشته باشیم طبعا تمام کمپانی ها تمام مراجع میتونن سپانسری را میگیرن. ولی سر از دو هم ما تلاش داریم، بخش بازاریابی ما، بخش مارکتینگ فدراسیون با چندی مرجع دیپاپای خود داشتن، اگر بتونن توجه از اینا جلب شود که با سپانسرشیپ از چندین کمپانی ما داشته باشیم و شما خود هم شاید هستید که مسابقات زونه باز هم زونهایی را که بازار کردیم، زون شما شرق، شما زون غرب، اینا را تمام کمپانی سالات اسپانسر شدن، باوده گرفتن اسپانسر شدن و مثل اتصالات چندین کمپانی دیگر هم ما تلاش استیم که خواهید بسازیم که بکنن اینا در لیگ اسپانسر شدن و تا که بتانیم ما به اعضای فدراسیون بازیکنان کلاب ها و یا ایجاد تیم های دیگه کمک کنه که اینا حداقل به گفته شما هم یک حق و زمین یک دست میارن یک چیز شوه که یک منان در دسترخان یک کسی پیدا شوه.
عالی، بسیار زیاد تشکر میکنم جناب استاد از حضورتان در برنامه ویسال. با امید رشد ترقی ورزش مخصوصا والیبال در افغانستان بیشتر از پیش، ممنون شما.
تشکر از شما آقای شهرزاد و تمام دستاندرکاران رادیو. ما هم انشالله با امید از اینکه روز بتوانیم که تیم‌های مقتدر داشته باشیم که در سطح منطقه و جهان بتوانند که با تیم‌های بسیار قوی و تیم‌های مطرح جهان اینا رقابت کنند. تشکر از شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با عبدالکریم بدخشی فعلا در ارتباط هستیم. کریم بدخشی مدت است که به آلمان رفته و در آنجا تمرین میکنه و میخواد که در سازمان‌های مختلف مبارزات آزاد آلمان و اروپا رقابت داشته باشه. از کریم بدخشی خوب است بپرسیم که چه مدت زمان است که آلمان رفته و چند ساعت در روز تمرین میکنه؟
سلام به شما شهدوسی و تمام عزیزانی که صدای ما را میشنوا. ما تقریبا 3 ماه میشه بخیر آلمان آمدیم و اما قسمی که دولت آلمان بخاطر ماجرین یک برنامه پرسی اسناد داره و یک اپاتو یکی اسنادات جور میشه و یک منظره تال میخره، ولی من تمرینات ما هر روز 2 ساعت تمرین میکنم و منیجر ها چندی منیجر هستن که نمره ارتباط دارن بخاطر مسابقه های ایندیم و انشالله بخیر بعد از چند ماه خبرهای خوش در راست و تاریخ مسابقه جدید براتون مشخص میکنیم و همانگی میسوزیم انشالله.
و چطور دیدین مسابقه هایی که قبلا برگزار میکردین و ورزشکارهای ما که در آلمان هستن مثل واحد نژند، اسماعیل ایدری و غیره که در سازمان های مختلف فایت میکنن، چی فکر میکنین چقدر شرایط ازی بر شما هموار است که بتونین بیشتر رشد بکنین؟ نظر به افغانستان، شرایط تمرینی که فعلا شما در آلمان دارین چقدر تفاوت را بین افغانستان شرایطش امکاناتش و آلمان فعلا میبینین در مبارزات آزاد؟
بسیار نکته خوب شاید تو اشاره کردی، در افغانستان امکانات 10% در اروپا 90% بالا،
یعنی که ورزشکارهایی که فعلا در آلمان و اروپا هستن شرایط و بستر رشد برشون مهیا است.
تقریبا 90% از افغانستان بالا، یعنی امکانات افغانستان 10% است، اروپا، امریکا و روسیه 90% فکر بکن، یعنی فقط 100% 10% افغانستان امکان داره ولی 90% یا بالا هستن.
و شرایط ورزشکارهایی که در افغانستان هستن از لحاظ فنی و تکنیکی با آلمان اگر مقایسه بکنین که ورزشکارهای افغانستان و آلمان در چه سطح هستن از لحاظ تکنیک و تکتیک؟
شاید صاحب، ما چند وقت پیش یک ویدیو در اینستاگرام من دخته بودم در می صفحه اجتماعی، من میرم مسلکی هم ارزیابی کردم افغانستان ورزش، افغانستان کشوری هست که از همه دیرتر MMA دوجه کشور رفت و از این معلوم است که یک تکنیک اگر در اروپا در امریکا مثال در 1 سال برسه در افغانستان در 10 سال میرسه و این معلوم است که مثال اگر یک ورزشکاری که بخواد از افغانستان شروع بکنه از لیول پایان شروع میکنه، ترینر مسلکی نیست، کدام قرمان که دوستان ما در UFC داشته باشیم، در سازمان داشته باشیم دوجه کس نیست، ترینرهایی که امریکا رفته باشه در جلسه های تمرینی شده باشه نداریم و چند کسایی هم هستن که او از همون تکنیک های سابقشون استفاده میکنه، ولی میگه که مثال از افغانستان که وقتی تو مبرایی میگه که مثل اروپا ولی یا روسیه ولی مثل امریکا کشور میگه که تمرین میبینی زمین آسمان فرق میکنه، از همین خاطر زیاد ورزشکاری ما نتیجه نمیگیره چون در مسابقه چی میکنن عجله میکنن و از همین خاطر نتیجه تمرینی که در افغانستان هست نتیجه گرفته نمیتونه، از همین خاطر بسیار مشکل بین افغانستان و بین تامینات افغانستان و اروپا ما شما داریم.
شما 7 پیروزی دارین و 3 شکست دارین و 3 شکست هم پشت سر هم داشتین در سازمان ECA. فقط یک مسابقه را بردین و یک مسابقه را هم البته در ECA در یانگ ایگلز برنده شدین. از 5 مسابقه که شما در سازمان ECA دادین، 3 تا را باختین، 2 تا را برنده شدین. اما پیش از او در سازمان بریو و همچنان SLFC و TGFC و AFC همه رقابت هایتان برنده شده بودین. دلیل ای که 3 شکست پشت سر هم شما داشتین در چی بوده؟
بله شهدا صاحب، نکته خوب اشاره کردین. ما در سازمان ECA مبارزه کردیم و سطح سازمان ECA به خودت به تمام ورزشکار عزیز به کسایی که تاکنون سطح سازمان ECA معلوم است که وجه فایتری ضعیف نیستم و ما اما قسمی که اندازه توانایی مسابقه کردم، ولی تمریناتم از سطح تمریناتم مثال افغانستان بود. من نمیتونستم در یک سال آمادگی بگیرم ما قطعی و بچه ها مثال کلا بزنم مسابقه بکنم و بازم و مسابقه ما مسئله است که مثال 3 مسابقه را پشتی هم باختیم، ولی به کسایی نباختیم که ریکارد خوب نداشته بوده یا چیزی نبوده. امیال من به مو مسابقه شما گزارش بگیرم، همون مسابقه کمره کندراتیف ما داشتم تقریبا یادمو عریف روسی ما میگم او شب گذاشته عبدال صفر شکست داد، عبدال صفر قطعی مشت اپرکت ناکاوتش کرد و او عبدال صفر کسی بود که عظمت کریفوف میگفتنش و تمام 57 کلی سیر زده ای بود و عریفی که من پرش مسابقه کردیم او را ناکاوت کرد. از این معلوم است که من قطعی عریف های سبک مبارزه نکردیم و ما فقط یک مسابقه من ناکاوت شدیم، او را ناکاوت تکنیکی شدیم و دو مسابقه من که با دیسیژن اون رو بسیار سختی عریف های من را شکست داده، با آسانی شکست نداده و از او خاطر تنها مسابقه که من اثرتش هم میخورم نباید میباختم این مسابقه آخرم در برابر عربی تاجیکستانی بود و توانه شکست هزیر داشتم، ولی قسم مدیریت بود، منیجری صحیح نبود، مدیریت بود، مدیریت کردن صحیح مسابقه را با فکر و یا با پرابلم هایی که ذهنی که من داشتم مسابقه را واگذار کردیم با ما اساس شمه خرم بسود چون میتونستم عریف هم شکست بودم و دیگه دو مسابقه که ما باختیم در نمره باختیم از اون نمیرم چون عریف ها واقعا تیار بود و سطح تامیناتشان بالا بود از ما. این را باید من میپذیرم و این را آزادانه میپذیرم.
و بنابر تجارب که شما در سازمان های بسیار معتبر دارین، اگر در آلمان از سازمان ECA که یک درجه پایین تر بر شما فاید برابر شد، مطمئنن که شما شاید برنده مسابقه شوین. چقدر اطمینان دارین که بتونین در یکی از سازمان های آلمان در آینده نچندان دور حتی بتونین برگرفتن کمربند قهرمانی رقابت کنین؟
بله شهزاد صاحب، ما در جا تمرین کردیم، در کمپای خوب تمرین کردیم و شکر خدا ما میبینیم توانایی از او که شما سر کمربند گردین توانایی از او در وجود ما است، چون ما تمرین کردم امروی بچه تمرین کردم، یعنی نمیبینم این کسا را در سطح خودم، چون اگر ما مسابقه خودم باختیم سطح ما خیلی بالاست و ما تمرین خیلی بالا کردیم و میتونم که انشاءالله تا کمربند قهرمانی هم برسیم و ما به سازمان اکتگون پیشنهاد کردیم و او گفتن که شما به می دلیلی که مسابقه یکی باختین بر ما باید یک مسابقه بکنین و ما سلسله نام مسابقه ما زیر کار است، ما مسابقه میکنیم و قرارداد اکتگون بر ما میتونه و انشاءالله ما در اکتگون مسابقه خود و قهرمانی خود پیش میبرم.
یعنی بعد از واید لای نژند شما را هم در اکتگون خواهیم داشت، خبر بسیار خوب است. و مسابقه تان در خود اکتگون باید برگزار شود، درست؟ اولین مسابقه
ببینیم دیگه، ما فعلا مطمئن نیستم، ولی منیجر هستن کوشش کردن هر سازمان سال هر سازمان قوانین خود می داشته باشه. اگر ما دایسی هم یال باز گردم باز ما را مسابقه میتن و عارف برام میتن ده یک مورد دو مورد را عارف میتن، ولی اکتگون اروپا قانون خود داره و ما فکر هستیم ما قوانینش رو فالو میکنیم، مشکل نداریم.
و فکر میکنم که اکتاگون بزرگترین سازمان است که در اروپا وجود داره. اگر بله شما بتونین در این سازمان چند مسابقه را ببرین، برای بک‌گراند شما بسیار زیاد میتونه خوب باشه.
بله دقیقاً فرزاد صاحب، ما فعلا کوششمو را دارم بخیر که انشاءالله باید کامادیم، ولی نتیجه بسیار خوب و یک مسابقه بسیار خوب بکنم.
و در رابطه با حامیان مالی و اسپانسرهایی که موجود است در آلمان چه فکر میکنین؟ چقدر امکان داره که شما بتونین یک حامی مالی بسیار خوب داشته باشین و یا اینکه خود سازمان ها مبالغ بسیار خوب بر شما پیشنهاد بکنن؟
شهزاد صاحب از نگاه حمایت مالی بس از حساب سازمان هم بویم مثل که قیسه که من مبارزه میکردم من تا جایی که دارم و اگلال که در کدوگان هم مبارزه کنیم خود پول برد نمیتا یعنی مبلغ حمایت مالی سازمان هایش فعلا کم است و تا جایی که سرکاران قهرمانی برسی تو باش در مسابقه که برده بری ارزش پول بالا میره و خواهیتر کنترکتی نمیتا خلاداتی نمیتا دیگه دوستو هستن بچه هستن که دکنار ما هستن و حتی برای ما تالا خانه هم دادن که خود میتونی که اجازه نهی بکنی بدون کدام کرایه بدون کدام چیز یعنی حمایت مالی و حمایت معنوی خود برای ما اعلان کردن و انشالله که بزودی دیگه ما مشکل نمیداشته باشیم از یک گپ و مسابقه خود میکنیم.
با امیدی که در سازمان اکتاگون شما قرارداد بگیرن و موفقیت های بیشتر بر شما خواهان هستم. تشکر از وقت شما، ممنونتان، وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مواد مخدر می تواند تأثیرات منفی زیاد بر روی بدن و ذهن انسان بگذارد که یکی از مهمترین آنها پیری زودرس است. این تأثیرات می تواند به صورت فیزیکی، روانی و اجتماعی ظهور کنند. در اینجا به برخی از این تأثیرات می پردازیم. اول اینکه تأثیرات فیزیکی مواد مخدر بر پیری زودرس. یکی از آنان کاهش تولید کلاژن است. مواد مخدر می تواند تولید کلاژن در پوست را کاهش دهد. کلاژن پروتئینی است که به پوست استحکام می دهد و از آن در برابر چین و چروک محافظت می کند. کاهش کلاژن موجب ایجاد چین و چروک زودهنگام و افتادگی پوست می شود. مصرف مواد مخدر می تواند جریان خون را نیز مختل کند که به نوبه خود موجب کاهش اکسیژن رسانی به سلول ها و بافت های بدن می شود. این امر باعث سرعت بخشیدن فرایند پیری می گردد. مصرف مواد مخدر به ویژه در مصرف کنندگان طولانی مدت می تواند به خشکی، رنگ پریدگی، بخارهای مزمن و حتی زخمهای پوستی منجر شود که همگی علایم پیری زودرس می باشند. مواد مخدر به سلولهای بدن آسیب وارد می کند به ویژه در سطح دی ان ای که می تواند فرایند پیری را سرعت ببخشد. این آسیب ها ممکن است به بیماری های مزمن و یا حتی سرطان منجر شود. مصرف مواد مخدر می تواند خواب فرد را مختل کند. کمبود خواب یکی دیگر از عوامل است که موجب پیری زودرس می شود، زیرا بدن در جریان خواب نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. همچنان استفاده از آن می تواند استرس را شدت ببخشد و این فشار روی فشار روانی نیز نقش مهم در سرعت بخشیدن فرایند پیری ایفا می کند. در نتیجه مواد مخدر می توانند تأثیرات منفی گسترده بر سلامت جسمی و روانی فرد بگذارند. این تأثیرات به مرور زمان موجب پیری زودرس می شوند و کیفیت زندگی فرد را به شدت کاهش می دهند. برای پیشگیری از این اثرات منفی ضروری است که افراد از مصرف مواد مخدر خودداری کنند و به دکتر متخصص مراجعه کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
برنامه ویسل این هفته به پایان رسید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا،
در حلقه کی سویت زولان شوم یا نه در حلقه کی سویت زولان شوم یا نه دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا تو پریشان است من نیز پریشانم زلف تو پریشان